وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یکی دیگر از سوالاتی که عزیزان فرموده بودند بود که من اراده می کنم. خب این اراده خودش یک شیء هست. طبق اون آیه هر شیئی اندازه دارد. خداوند به اندازه مقدار معین فرستاده است. خب این چجوری با هم جمع می شود؟ چون اراده میدان وسیعی دارد. یا اینکه علت و معلول در نظام آفرینش خب دارای اثر هست، اثر پذیری هست. خود علت یک شیء هست، خود معلول یک شیء هست. طبق آیه اینها به اندازه آمده اند. پس این چگونه میتواند قانون علیت خودش رو ظهور بدهد؟ خب اگه سوال درست فهمیده باشم که عرض کردم اونجا عزیزان بنویسن تا اون بزرگوار بفرماید که سوال درست بود یا نه. اون چه بنده برداشت کردم از سوال این بود. خب اگر این سوال رو یه خورده بشکافیم تقریبا این طور میشه مطرح کرد، یعنی یه خورده غلیظ‌تر از این، که اراده یه قوه است که وضعیت بیشماری پیدا می کند، محدود نیست. اسمش اراده میگیم دیگه، هر چه بخواد بکنه انجام بده، که وضعیت بیشماری دارد. از اون طرف ما میگیم بالاخره یه چیزیه و هر چیزی هم محدود به اندازه است. اینجا نوعی تناقض به نظر میرسه. خب و اما جواب، اولا اینکه این خود این که میگیم بیشمار هست، وضعیت او خودی میشود یک اندازه. معنای اندازه یک معنای گسترده ایست در آیات الهی. خب این هم یک زور اندازه هست، بیشمار هست. اما این که بیشمار میگیم ما به تناسب ظرف اینجا چه میاد بل. تازه قطع شد اینجا، الان میاد. های دکتر بحرلو صدا الان میاد؟ صدا باز نمیاد؟ های بحرلو صدا میاد برای عزیزان؟ آقای دکتر فرمودن که صدا قطع
هم تصویر.
خیلی خب، این که ما بیشمار میگیم، بیشمار به ظرفیت محدود ما بیشمار تلقی میشود و بلکه بی نهایت تصور میشود، در حالی که در عالم واقع و قرآن هم با واقعیت داره صحبت میکنه، بلکه بالاتر به حقیقت داره صحبت میکنه، اونجا این محدود بیشمار ما، بی نهایت ما. مثلا فرض فرمایید الان هیچ انسانی نمیتواند قطرات اقیانوس رو بشمارد، غیر ممکنه، ولذا راحت میگه بی نهایت، فوق تصور. ولی در عالم واقع دقیقا کل قطرات یک اقیانوس محدود به شمارش عدد معینی هست، برای ما بی نهایت تصور میشه. ریچه های یک صحرای کبیر وسیعی برای ما بیشمار است که خیلی راحت میگیم بی نهایت. اما آیا در عالم واقع دقیقا این هم بی نهایت، یا دارای حتی آخرین نقطه عددش در اون عالم واقع مشخصش چی هست؟ یک نفر در وسط دریا توی تخته ای علاف و حیران مونده، آواره مونده، اونجا زمین رو بی نهایت میبیند، همه آب زمین. اما آیا واقعا آب، همه زمین آب هست؟ خشکی در آب نیست؟ اما برای برد بینش بینایی او دیگر تا بی نهایت انتهای او همه آبه. در حالش در عالم واقعی زور نیست. همطور صحرا، در وسط صحرا گم شده، خب همه زای پهنای خاکه، آیا واقعا روی زمین کلا خاک است؟ یا انتهای نگاه او چه میبیند دیگه به بی نهایت میرسه؟ تازه همه این بی نهایت او، کره زمین، بی نهایت اون در صحرا و بی نهایت در اون دریا رو با هم جمع کنید بشه کره زمین. کره زمین کلش در نظام کهکشانهای غبار حساب نمیاد. این یکم شمارش ندارد. این مربوط به کوچک بودن منه که یک چیز محدود رو که در عالم واقع محدود دارای اندازه هست، من رو بیشمار میبینم. پس بیشمار هیچ امر حقیقی نیست. اراده من وضعیت بیشمار پیدا می کند، هر چه بخواهد می تواند بکند. بله، این از نگاه منه. اما در نگاه عالم واقع و عالم حقیقت، این اراده محدود به یک اندازه خاصی اون خواسته هایی که پیدا می کنه، اون همون شماره اوست، اندازه قدر اوست. و مثلا فرض بفرمایید یک فنر رو با یک میله شدنی ما مقایسه بکنیم، خب میله شدن ضربه تا بخوره میشکنه، قابلیت ارتجاعی نداره. اما یه فنر قابلیت ارتجاعی دارد، همیشه قابلیت ارتجاعی دارد میشه فنر، دیگه میله شدن نیست. حالا این شمارش درجه ارتجاعی او 2 درجه است، 10 درجه است، 50 درجه است، 100 درجه است، بالاخره دیگه برایش اسم سند صدق میکنه. نمیگیم که این قابلیت فنر مثلا الان ارتضایش 2 درجه از 4 درجه که فنر نیست، نه دیگه، اون وقت میشه میله چودن، اینا تفاوت دارد. همین که فنر شد، در فنر بودن دارای اندازه است، یعنی فنر بودن در فنریت خودت شد یک اندازه، اون اندازه همان است که او را از میله چودن جدا کرد، این کاملا ازش جدا شد. یا مثلا ما در قرآن می‌خوانیم که می‌فرماید و عندهُ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر و البحر و ما تسقط من ورقة الا یعلمها ولا حبة فی ظلمات الارض ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. خب مفاتح الغیب بی نهایته. حالا می فرمایند منظور از مفاتح کلیده ها باشد یا خزینه ها باشه، در عالم بی نهایت حضرت می فرماید 1000 هزار خدا عالم آفریده که پایین ترین آن این عالمی است که ما زندگی می کنیم. 1000 هزار و بی نهایت، خارج از شمارشه، خارج از تصوره، اما در عالم واقع اندازه او معیر در محضر خدا. عندهو لا یعلمها، و این اندازه بی نهایته، اما الا هو، در اونجا لخره اندازه معین دارد. و یعلم ما فی البر و البحر، و بسم الله یک نفر بیاد بگه نفگه شن، هر چه که در دریا هست و در زمین هست چقدر ما جرم اونجا داریم، احدی نمیتونه بگه چه فلان قدر، حتی تصور حسی هم نمیتونه بزنه، بگه مثلا 1 میلیارد به توان 1 میلیارد عدد ما در بر و بحر اشیا داریم. پس این بی نهایته، اما و لا یعلمها الا هو، فقط او اونجا اندازه دارد. و ما تسقط من ورقتن، بسم الله یک نفر ادعا کنه که من همین الان کلیه برجه‌هاش از درخت‌ها میریزه زمین، تعدادش رو میتونم بگم چند تاست، خب بسم الله، این با همه تشکیلات قدرت خودش دقیقاً چند عدد بلا اون آخرین نمیتونه، بی نهایت بی شماره، اما میفرماید الا یعلمها، این در عالم واقع اندازه معینی داره. ولا حبتن فی ظلمات ولا رتبن ولا یابسن، حالا ما دریای قطره میگفتیم، نم نم یک اقیانوس و اقیانوسها را جمع کنیم که اندازه چقدر میشه، و بسم الله احدی پیدا کنیم بتونه این رو، اما الا هو فی کتاب مبین. پس بنابراین صرف این شما بگوییم یک اراده بی شمار دارد وضعیت پیدا می کن، پس بنابراین این اندازهش چگونه می تواند قابل مصداق اون روایت اون آیه باشد، اون به نگاه کوچک ما بی شمار هست، همین که بی شمار هست اما در عالم واقع خیلی جالبه، همین که بی شمار هست خودش یک اندازه هست به نگاه ما، همیشه در عالم واقع بالاخره اندازه دارد و همین که اصلا جنس این اراده چیه که دوباره در اونجا باز یک اندازه گیری های خاص خودشو دارد. چرا که قرآن یه معنای دقیقی می فرماید، قال حضرت موسی به فرعون، یه چیز خیلی فطری منطقی عقلی واضح که برای فرعون دیگه فردا بهانه نشه نفهمیدم چی میگه حضرت موسی، قال ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. کل شیء خلقه، هر شیئی در شیئیت او، هر موادی که لازم است، بر اندازه لازم است، بر خواصی که لازم است تا آن شیء باشد، همگی اون را خدا بهش داده تا آن شیء شده، سپس او را هدایت کرده و اون شیء دارای خاصیت و در اون هدف خلقت خودش در مسیر حرکت قرار گرفته. پس نابراین این اراده هیچ اشکال نداره که بگین شیء هست، درسته، و هیچ تناقضی هم ندارد با اینکه شیء هست بی نهایت چگونه بگیم دارای اندازه هست. همینطور هست این قاعده برای علت، هر چیزی بالاخره علت یه چیزیه و در علت بودن دارای اثر هست، اثر گذار هست، بالاخره از این اثرش معلول به وجود می آید. خب خود این علت شیء هست، این که دارای اثر هست، خب خود این اثر هم اتفاقا شیء هست، هر کدوم یک شیء خاص خودشو دارن، همین ها دارای اندازه است. بس علت ولو اثر بیشماری هم داشته باشد که بر چیزی میخواهد وارد بشون رو به وجود بیاورد، باز همون بحث قبلیمون، بیشمار هست به نگاه ظرفیت فهم ما، در عالم واقع اثرش محدوده، هم از جهت کیفی هم از جهت کمی. آب علت هست برای خیس کردن پارچه، خیس کردن خاک، خیس کردن میوه ها، خب این علته. این چه علت هست یک شیعه و این خیس کردن چه اثر میگذاره یک علت حساب میشه، این محدوده. این آب در خیس کردن علته، در داغ کردن یک چیزی علت نیست که، در بریدن چیزی علت نیست که، در علت محدودیه. آتش علته، خب علتش داغ کردنه، سوزاندنه، خب علت محدودی داره، بی نهایت نیست. تازه ما فرض رو بر بی نهایت میگذاریم، این بی نهایت باز هم در عالم ماده محدوده، مقدار کیفیش هم اندازه دارد. اقیانوس آب رو ما فرض کنیم که بیاد همه جا رو خیس بکنه، انتهایی دارد نسبت به فضای محدود ما، بله همه جا رو میشویه، میبره، حل میکنه، تمام. اما در عالم واقع یه حدودی دارد. اگر این اقیانوس رو ما جاری کنیم برای کل منظومه شمسی، در چند قدمی این جو نابود میشه، تمام میشه. در عالم واقع این اثر دهی و این همون از اثر پذیری، استعداد و همه اینها، پس اینها کاملا درسته و اما تناقض نیست. چرا قرآن اون عالم واقع او رو که آن را آن کرده است، اون ویژگی ها، اون صفات، اون اندازه بود که اون رو اون شیء رو اون شیء کرده. خب همین پاسخ رو از نگاه دیگر باز دیگه بحث میکنیم که انشالله که باشه باش این بحث ها جمع‌بندی بشه. ما مشکلمون که در این بحث جبرش که جلسات قبلم عرض کردیم، این اراده انسان است میاد، این نفس انسان است که شروع کاری میکنه. ما فعلا در این پاسخمون موقتا این انسان رو کله میذاریم کنار در این جامعه عالم هستی، این انسان بره بیرون چند دقیقه موقتا. کل موجودات عالم را جمع نگاه بکنیم، خب بسم الله، هر چه به ذهنمان زور بیاریم، فشار بیاریم که در یک موردی شبه جبر پیش بیاد، خب کجا؟ کجا آنزادی شبه جبر هست؟ اتفاقا برعکس خواهد شد. غیر این باشه میگیم چرا اینطور شد؟ چرا؟ چون میبینیم که در عالم هر شیئی تحت قوانین ساختار خودش برقرار شده و امتداد پیدا میکنه. موجودیتش به اتکای اون قوانین حاکم بر او این برقرار شده. ذره ای و لحظه ای از این قوانین فاصله بگیره، این فاسد میشه یا آن شی نمی شود، تسلیم محض قوانین خودش است. و اتفاقا به لحاظ هر شیی، به لحاظ عشق ذاتی خودش به خودش، با عشق تمام میخواهد تسلیم اون قوانینی که آن شعر آن شعر کرده باشد تا از وضع موجود به هم نریزه، هر شیعی در شیعت خودش. یعنی اینقدر مثل محکمه، ولذا اصلمندشون میده کنش و کنشها، این بالاخره فعل انفعالات که در عالم علم وجود دارد، با زبان حال و با زبان واقعیت هر شیعی اصلا من نشون میده که من میخوام در وضع خدا موجود باشم. و در عالم واقع عاشق تسلیم قوانین خودش هست، که چون کل موجودیتش وابسته به اوست. لحظه اون به هم بریزه دیگه اون شیعی نیست دیگه. یخ در یخ بودن خودش میخواد باقی بمونه. اگه ما بهش یک ضربه وارد میکنیم اشتمل، این در واقع در عالم واقع و به زبان حال میگه من میخوام بمونم یخ، چون اگه این نظام به هم بخوره دیگه من نیستم. حالا یه بحث خیلی جالبیست در قرآن و روایات، زبان حال موجودات، که انشالله در بحث های بعدی توفیقی شد اگر زبان حال موجودات و زبان حقیقت گوی موجودات چه چجور داره ما صحبت میکنه و نطق میکنه، خیلی بحث شیرینی است. در آیات و روایات بعدی آمدش ازش بگذریم. خب کجا اینجا ما سوال جبر وجود داره؟ عکس این اتفاق برام سوال ایجاد میکنه. یه جعبه رو به ما بگن شاه این پر پنبه، اون یکی جعبه میگن پر آهنه. حالا وقتی ورمیداره میدونی برعکسه، پنبه خیلی سنجین، آهن خیلی سبک. ما اشتباه کردید فورا بلا فاصله. جعبه برنجا اگه این آهنه بایستی سنجین تر از اون پنبه باشه، یه اندازه جعبه به یه واحد اندازه جاذبه زمین ما دیگه تسلیم که همه چیز هرش زیر میداره توی این عالم درش وارد میشه، وزنی از او به وجود میاد. این چیز خیلی جبره دیگه، محض تسلیم محض ما به اون. اگه در دنیا یه جا بگن شا یه کسی مثلا یه قطعه سنگی رو نمیگم 10 متر 100 متر 50 متر یه سانتی از زمین با فاصله کاری میکنه چی نگه می بدون هیچ اعمال هیچ نیرویی بدون اعمال هیچ نیرویی تونسته که یه سنج رو یه شن رو در فضا نگه دار معلق. همه قیل و قال، همه منتظر تماشا کن چه زور آخ هستن این، چه اتفاقی، چه زور اصلا امکان نداره چیزی. عالم سر صداش محققین رو به خودش مشغول میکند. چرا؟ چون قانون اینه که جاذبه این جرم داره به این شرایط نمیتونه در فضا این میلیت با فاصله باشه. اینطور سوال برانگیز میشه. ما چتر رو گذاشتیم روی چای داغ بشه آب جوش بشه، هی میگیم به چه بخار میزنه بیرون تا ببینیم جوشیده. چرا؟ خب اگه نباشه میگیم سوال میاد برامون. خب قانون این عالم اینه که وقتی میزوشه در این چتری فشار وارد فضای او الان باید از یه سوراخ پس بزنین بخار. این من مثالا خیلی ابتدای عرض میکنم چه دیگه، از این برگردیم به جهان علم. شما روی همین اعتماد و روی اعتقاد به این قوانین نظام آفرینش این همه کشفیات اختراعات محاسبات دقیق با اعتماد با اطمینان. پس یه سوالی است که از خودمون بپرسیم، این انسان رو بذاریم کنار چند دقیقه، چه نفس انسان و این خیالات انسان اینها نمیذاره. خب حالا بگیم تو این جهان کجای عالم شبه هست که خب چرا جبره حکسه اونه. خونگاه این انسان رو هم شما بیاریم با این نگاه که این انسان چه اون چه خیلی شلو کاری میکنه ارادی او منیتش میگه، خب اون هم بر اساس این قوانین خلقت این اراده اراده شده، یعنی این اراده تحت قدرت اون هست. خب حالا بحث رو از یه نگاه دیگر هم اشاره بکنیم تا این بخش سوال دیگه تمام بشه. ظاهرین دیگه آخرین سوالی بود در مورد جبر اختیار که این سوالات بعد رو فرصت رسید انشاءالله برسیم. نگاه دیگر پاسخش که همون قواعد کلیش عرض کرده بودیم، شما بران که پاسخ به این گونه سوالات رو در معارف خیلی راحت بگیریم، اول اون زندان ذهن رو بشکنیم. وقتی یک مفهومی گفته می شود نیاریم همش رو با اون تطبیق بدیم، مثل امکان ندارد، مشکل ما از همینجا شروع میشه. زندان رو بشکنیم، اجازه بدیم فکر حرکت کنه بره به عالمهای در حد محدوده خودش، در عالمهای اونجا یا در همین عالم به صورتهای مختلف اون بره و اون رو بگیرد و ببینه که واقعیتی هست. دو قاعده بعدیش عرض کردیم بود که هر شیئی در عالم‌های مختلف متناسب نظام اون عالم رو دارد. ما در اون عالم این رو داریم بررسی می‌کنیم، در این عالم چه این سوال پیش بیاد. وقتی که میگیم اراده، حالا ما اراده خدا چه دیگه، اون دیگه جلت عظمتو همون یه قدمی همسایگی ما عالم ملکوت وقتی یک ملائکه ای اراده میکنه، ارادهش او در عالم ملکوت اراده میکنه، آن اراده متناسب آن نظام هست، نه اراده که من اینجا میکنم با اون مقایسه بکنم و خلط کنم بگم چه زوری. ما باید این اراده رو در اون عالم، در اون ملائکه، در اونجا ببینیم یعنی چی. یه مثال عرض بکنم تا مطلب سریع‌تر دیگه از این قسمت. یه آقای مهندس بزرگواری نقشه ساختمان طرحش رو میریزه تو ذهن خودش، یه ساختمان چند طبقه مجهز، خیلی جالب، خیلی خوب. این ساختمان که تو ذهنش هست این رو جاری میکنه روی کاغذ به صورت نقشه. اون وقتی که از قلم جاری میشه، از بازوی او، دست او جاری میشه به کاغذ، همین ساختمان وضع تناسب جریان آن قلم رو دارد. کسیم برای ما قابل پیدا نیست یعنی چی؟ همین ساختمان در کاغذ که به صورت نقشه در میاد متناسب نظام کاغذ، نقشه در کاغذه، همون ساختمان. همون نقشه رو که یک معماری بزرگوار میاد در 3 سال میکشیشه تا این ساختمان رو درست بکنه، بالاخره بشه ساختمان. خب الان در این عالم مادی همون ساختمان هست، یه دونه دیوارش هم پلش میبرانور نشده، دقیق اندازه هر چی که میلیمترش همون ساختمانه. این مثال رو ما تطبیق بدیم با یک آزمایشی ساده. یه بزرگواری از یک شخصیتی از همون لحظه نوزادی مرتب از او فیلم برداری کرده، عکس برداری کرده. خب تو نوزاد بوده، با اون وضع عجیب آلوده به نجس، خب عکس برداری کرده. یه چیز کوچولوی در یه گوشه ای از یه خورده بزرگ شده، یه ادا و اطوار داره، عکس برداری کرده. یه خورده بزرگتر تازه مدرسه، عکس برداری کرده. قلم نمیتونه درست بنویسه، درست کار بکنه، کتاب و چیزور میگیره. همینطور تا اومده به طور آزمایشگاه که داره، حالا دیگه دانشمند بزرگی عکس برداری کرده. اون وقتی که هیجانات گرفته، خندهش دیگه در زمین نمیمونه، عکس برداری شده. اون وقت که عصبانی هست و اخم، عکس برداری. همین ها را اشبرداشر حالات متعدد و متضاد. اینو پرده در یه اتاقی نمایشگاه درست کرده، از اول ورود تا انتهای این آقا هم شاید خبری از اون نمایشگاه نداشته. حالا بیاد یه اولین بار نمایشگاه اشت رو ببینه، چه احساسی دارد؟ خب یک چیز افسانه نیست که دیگه، واقعیت دیگه، یک تجربه ایه. چه احساسی داره اون آقا؟ اولین بار این نمایشگاه رو داره میبینه، چه احساسی های متضاد در متضاد. کوچولوی به اون صورت، اندیشمند به اون صورت، لباس اتو شده آنزوری، لباس وضع آنزوری، گریه آنچنان، خنده اینچنین، یه چیز تماشایی. خب اینجا شاید 20 نفر آدم اینجا به ظاهر در این تصویر دیده میشه، هر کدوم به یه وضعی، اما 20 نفر آدم هست اینجا. به خود فرو میرین آدم که همین هم همون من هستم. این تضاده های خیلی فاحش، جدی، اینا دقت را بیشتر میکنیم. یک منی هست که تمامی اینها سیاله، در تمام 20 متضاد، اونم تضادهای عجیب و غریب، یه چیز کوچولویه با اون وضع مثلا 6 کیلویی الان یک هیکل پهلوان 80 کیلویی. اونجا میخنده قهقهه چه زور، اینجا گریه میکنه چه زور. در همین ها میبیند یک سیال هست، همه منم، هر چه دفعه منم، اما من هم نیستم. من نیستم به تناسب و نظاماتی که در اونجا قرار گرفتم. من الان نیستم که دیگه، من هستم به حسب اون حقیقت سیالی که در همینا همون هست، که متناسب نظام‌های مختلف وضع متفاوت پیدا کرده، تسلیم اون نظام بوده. این ساختمان یک ساختمان سیالی است که در ذهن آقای مهندس شمزا طراحی شد، از قلم زاری شد، تو لوح قرار گرفت، تو پیاده عالم ماده شد. یه سیال واحدی است در عالم حقیقت. از اون لحظه که در عقل آقای مهندس به وجود آمد، از اراده او به وجود آمد، اون شد یک حقیقت سیال که در عالمهای خودش. اما همین یه حقیقت واحد در هر عالم متناسب خودشه. الان همون در و پنجره و شیشه که در عالم بیرونی این هست، در اون ذهن آقای مهندس هم در و پنجره هست اونجا، چون در پنجره از اونجا اومده دیگه. اگه اونجا پنجره آلومینیومی هستم، حتما آلومینیومیه. اونجا شیشه مات، اینجا ماته، شیشه فلان، اینجا هم همونه، پلهانه، پلام اینه، خب همه همونه. اما همون هم نیست. اونجا شیشهش و تختهش و درش و نمیدونم آهنش و همه یه جنس، همون عقله، همش عقله. شیشهش و اونجا سنجی که اونجا در ذهن آقای مهندس بلند شه بخوره شیشه رو بشکنه، وضعیت غیر این شیشه با سنجش اینجا بزنه بشکنه. اونجا فضای اتاق همه خود عقله، خود قوه ذهنه. در کاغذ فضای اتاق همه کاغذه. در خارج بیرونی فضا همش اکسیژنه. فضا همش یه چیز نیست، اما فضا همون فضا هست. در نظام ذهن اون آقای مهندس یه اراده، فقط اراده میکنه ساختمان کلن نیست. یه دفعه شد 20 طبقه، یه دفعه شد یک طبقه، یه دفعه همه به هم ریخت، یه دفعه اصلا چیزی که به شیشه بخوره به خودی خود خورد شد و رفت. اصلا عالم دیگری، جنس دیگری، فضا دیگری، اما همه تو همین ساختمانه، روی همین ساختمان داره. در حالی که یک نمی از اون وضعیت در نظام عالم ذهن آقای مهندس در این نظام بیرون یا در نظام کاغذ امکان نداره، یا این در اونجا امکان نداره. پس وقتی شما میگوییم اراده من، من یه اراده کردم، عرض کردم اراده خدا چه جلت عظمتو، ما همون اراده های پایین رو میگیم. اراده حضرت ولی الله اعظم صلوات الله علیه، اراده یک مؤمنی که خدای متعال بهش اجازه بده، مأموریتی بده، مثل جناب خضر، اراده ای که خدای متعال به ملائکه داده، به ملائکه ها داده. ما این اراده های خیلی پایین از ذات اقدس الهی رو میگیم. تا میگیم فلان ملائکه اراده، اراده خودم میارم با تطبیق میدم، اون وقت تضاد میافتم دیگه. طبیعیست که من به تضاد عجیبی گرفتار میشم. اما اگر من ذهنم را ببرم بگم اصلا اراده ای که میگیم در عالم ملائکه، اصلا این اراده که من تعریف ازش این نیست. بله یه اراده جوهری واحد از ذات اقدس الهی هم تا اینجا و یه جوهر اراده چیزیه اصلا خارج از فضای فهم ماست. اما همین اراده هاش هم تازه ما اتفاقا اینجاست شما یه تلنگری به ما میخوره. بایدیم عجب اینا مبانی فکری به اعتقادی منند. چطور شده شیاطین جامعه رو در طول تاریخ در خفگانی قرار داد؟ حتی من احساس نیاز نمی کنم به این مبانی. اینها مبانی اعتقادی منه که در عالم های بد با اینها زندگی خواهم کرد. چه بدانم و چه ندانم قرار از مرج به بعد من اینها رو اینجا باز بشه اینجا کاملا درش بکنم و اونجا دیگه باطنش که چیتشو بکنم. قرار نیست که اونجا به صورت زبری تازه باز بشه. هزاران سال در هر مقطعی اونجا گرفتار بشم تا یه تکه از اون برایم دیگه مرحله گذر بکنم، اجازه پیدا کنم برای عالم بعدی. اینها رو آدم از آیات روایات عدیه دقت میکنه واقعا انسان رو وحشت برمیداره، واقعا انسان رو خواب از سشمش میپره که خدای من چقدر غافل کردن مرو، مرا به چه چیزها مشغول میکنند، مرا چه زور فرهنگی ساز کردن جامعه ما را که کارهای خیلی فرعی ابتدایی بی خودی دکور شاید یه خونم یه ماشین مدلم اینقدر جایگاه داره تو زندگی من که این مبانی ریشه‌دار زندگی ابدی سرنوشت سازون اصلا حساب نمیاد. این هاست که تلنگرهای رو میزنه. در آخر عرضم در این قسمت بحث در این مباحث اگر ما یه خورده عمیق فرو بریم، اگر درست مباحث رو مطالعه کنیم و پیش بریم مطابق آیات روایات و تربیت درست فطری، اینها ما رو به یک حال تسبیح وارد میکنه. به 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 تسبیح. تسبیح دونه ها نیست که توی نخی ما تا اسم تسبیح میاد فوراً اومد تو ذهن من. خیلی عجیبه چقدر واقعا ملعون‌ها واقعا ما رو زندگیمون رو تباه کردند. تسبیح زندگی، چه زندگی. صد تا دونه با یه نخ با رنگ مثلا چی میاد تو ذهن نمیشه تسبیح. در تسبیح چه اتفاق میفته؟ یک مثال عرض بکنم دیگه این بخش بس یواشه تا جمعش بکنیم. لابد اتفاق افتاده عزیزان در مطالعات علمی اینها پیش اومده که ما ذهنمون رو یه چیزی رو تصور کردیم، هی تصور کردیم، هی تصور کردیم، هی عمق دادیم، هی وسعت اون رو تصور کردیم تا در یه نقطه دیگه قوه فکر ما دیگه به صفر رسید، نتونست دیگه ادامه پیدا کنه، حرکت کنه. اما همچنان ما به انتها نرسیدیم. اون لحظه عجیبیه برای انسان. اون اندیشمند در اون خصوص یک احساس عجز عجیبی میکنه. شما مثلا ملاحظه فرمودید یک شخصی که به قدرت بازوش خیلی مثلا متکی هست، یه چیزی گره خورده مثلا بسته شده، میگه بکشید من خودم باز میکنم. هرچه زور میاره نه باز نمیشیم پیچ اصلا. یواش یواش که میریزه آنچه میگفت من میتونم باز بکنم. یعنی این انتها دیگه اون باز نمیشه، اما این به صفر میرسه. که من نه اینطور هم نبود که بی نهایتم. این به صفر رسیدن چیز خیلی حال عجیبیست هستن، یه حال عجیبیه. الان ما مثلا تصور کنیم که آسمان رو میخواهیم تصور کنیم، خیلی خوب، چقدر سقف اتاق رو به راحتی میتونه تصور کنیم. یه سالن ورزشی رو یه خورده فشار بیشتر به ذهن میاریم، یه کارخونه وسیع رو یه خورده فشار اضافه میاریم، همینطور همینطور. اما الان میخوام آسمان به معنای حقیقی در عالم بیرون چی؟ هر چه فکر رو باز میکنیم باز میکنیم باز میکنیم تا تصور کنیم چی، یعنی چی به تمام معنا، در نهایت فکر دیگه میسته. این لحظه عجزه. در مورد توجه صفات حضرت احدیت، این عجز برای انسان حال تسبیح میدهد. تسبیح هر چی که تونسته که شبهات و سوالات و فهمها و دریافتها و حالات و آگاهیها و معرفتها و همه به همینها رو درباره خالق خودش، نکته قابل دقته، درباره خالق خودش، قرآن به خیلی تأکید داره خالق خودش، انسان بشینه چند لحظه بگه خالق خودم، خالقم. ما تو رو چند بار میگیم که مثلا اتاق خودم، ماشین خودم، بچه خودم، پدر خودم. یه لحظه هم تصور کنه که خالق خودم، به به، چه اتفاق میفته؟ به صورت جدی ها، لحظه تو زندگی 24 ساعت میشه دست همه است دیگه، اختیارمون وقت رهای همه چیز هست دیگه. میگم پنده که میخوام فقط بشینه بگم خالقم، خالق من، اون که مرا هیچ بودم و از هیچی هیچ الان یک کسیم کردی، الانشم نیفهمم چی هستم، حالا تو جسم مادیشم نیفهمم چی هستم، تا یه دستی تکم میدم نمیدونم در سیستم های عصبی من و تمام سلولات اتفاق داره میفته، الان چه یک خودکار رو برمیدارم نمیدونم چه چند تا قوه اینجا به کار رفت تا بالاخره من خودکار رو دیدم ورداشت رو نوشتم، الانشم چه نمیدونم چی هستم، اما خالق خودم. اینو توجه بده، این اگه هر سه توصف بده توصف بده، خودم رو دیگه میبینه که میره به اون همون هیچی. خالق چه عظمت، اینجا دیگر فکر نیستد از حرکت، نمیتونه تصور کنه خالقم. اون حال تسبیح به انسان دست میده، تسبیح اونه. یه دونه ذکر تسبیح به این صورت برای انسان باز بشه، تمام زندگی انسان رو در اون لحظه زیر رو میکنه. البته که شیطان نمیگذارد، شیطان ملعون اونقدر توسعات ما رو به چیزهای بی ربط بی خودی حساس میکنه که دیگر ما حتی فرصت این رو اجرم بخوام تصمیم بگیریم، حال این رو اجازه میده پیدا کنم. اگرم یه لحظه حالشو پیدا کنم، فورا ذهنم رو میاره باز مشغول چیزهای دیگر میکنه که بالاخره نتوانم. خب تقریبا دیگه بحث درباره صبر اختیار با سوالات که از من فرمودن اینجا تمام می شود و ان شاء الله یکی دو تا سوال موندن هم چون عزیزان فرمودن که در بخش کرمان و اون طرف ها افق زودتر انجام میگیره افق نماز. ما دیگه رعایت نماز عزیزان دیگه فکر کنم بقیه سوال باز کنیم شاید نرسیم. انشاءالله سرسه بعد این سوالات سعی کنیم که تمام بشه و سروران اگر چند دقیقه سوالاتی دارن خدمتشون هستیم، اگر نباشد انشاءالله از سرسه بعد. ظاهرن رفت دیگه این.